صاحب تلجلج وأتغنى صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرغدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماغي زفرات الدموع وأدب اللهم نزغ الخرق مني بأزمة الغنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المغيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امطتت نفسي من هواه فواها له لما سولت له ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من ضللي وخطائي واغلني من سرعة رضائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجى إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة أكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنعت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبغاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خانه؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهد و سکوت؟ چیست در پرده ساز ملکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری، آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان الله
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام به شما، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم از همراهیتون. انشالله آنچه که تا این برنامه تقدیم حضورتون کردیم برای شما سودمند بوده باشه و از برنامه امروز هم بتونید بهره مند بشید. در این برنامه تلاش میکنیم حوادث تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر منابع شیعی مرور کنیم و واکاوی کنیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم، کارشناس ارجمند برنامه ما، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام، و انشالله در محضر ایشون به ادامه موضوعات برنامه زلال تاریخ خواهیم پرداخت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه. آرزوی افسونی توفیقات الهی برای همه شما عزیزان دارم، با کمال افتخار در خدمتون هستم.
بزرگوارید برای ما باعث افتخاره. برنامه‌مون رو معطر می‌کنیم به صلوات بر پیامبر مهر و رحمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در برنامه‌های گذشته به تفصیل درباره موضوع فتح ایران به دست سپاه اسلام در زمان عمر ابن الخطاب صحبت کردیم و در برنامه گذشته هم به شبهاتی درباره موضوع از بین بردن کتاب در زمان فتح ایران پرداختیم و جناب استاد جباری به اون پاسخ دادن. شبهه‌ای که به هر حال بعضی ها روی اون خیلی تمرکز هم دارند که اون رو منتسب کنن به سپاه اسلام که وقتی که وارد ایران شدن کتابسوزی به راه انداختن، و البته گزارش هایی هم که درباره موضوع کتابسوزی در اسکندریه مصر در بعضی از کتاب ها نقل شده بود و درباره اون صحبت کردیم که اینها به هر حال گزارش های موهوم هستند به دلیل اینکه اصلا منبع نقل اونها مشخص نیست و صرفا در بعضی از کتاب هایی که از حدود قرن ششم هفتم به بعد نوشته شده بیان شده. جناب استاد جباری در برنامه گذشته درباره یک عبارت در واقع بعضی وقتا صحبت میکردن و اون هم موضوع فرش بود. جناب استاد درست عرض میکنن؟
فرش خب بهارستان.
فرش بهارستان. خب من خیلی منتظرم که از اون برنامه ببینم ماجرای فرش بهارستان چی بوده؟ و حالا در این برنامه برای تتمه بحث موضوع حالا در واقع سپاه اسلام و ورودشون به ایران به این موضوع هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. در خدمت شما ایم جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که اشاره فرمودید یکی از چیزهایی که به عنوان نقد عملکرد مسلمان ها در فتوحات ایران به خصوص فتح مدائن پایتخت دولت ساسانی مطرح میشه همین نکته است که غاراتی صورت گرفت نسبت به برحال کالاهای و وسائل نفیسی که در کاخ ساسانی به تعبیر حال به تعبیر اون کاخ سفید اونجا غسل ابیض و همون ایدوان مدائن گاهی از بمبانه به هر حال القصر الابیض ازش یاد شده.
بله.
یکی از چیزهایی که میگن در اونجا به غارت رفت فرش بسیار نفیسی بوده که در ایوان مدائن انداخته شده بود و به دست مسلمان ها افتاد و بعدم بردن در مدینه اونو قطعه قطعش کردن. این قطعه قطعه کردن فرش رو نشانه بیتمدنی مسلمان ها و عرب ها و اینکه اصلا حالیشون نمیشد این فرش چیه، ارزشش چیه، امثال اینها گاهی تلقی کردن. یکی دو نکته رو در این ارتباط عرض میکنم و بعد انشاءالله بحث بعدی رو اشاره خواهم کرد.
بله.
اون نکته این هست که اصل فرش بهارستان بر یک واقعیت تاریخی است در متون تاریخی مثل تاریخ طبری و دیگر منابع کهن تاریخی آمده و ارشاد که این که وقتی که ایوان کسرا ساخته شد برای اونجا سفارش داده شد و این فرش بافته شد، خود این فرش و توصیفی که از این فرش کرده اند خودش بله گویای برها نوعی نماد تمدنی در دوره ساسانی است. یعنی در واقع ایرانیان اون دوره این صنعت فرش که صنعت کهن در ایران هست و امروز هم باز همینطور هست برحال بهش آشنا بودند و مجهز به این صنعت بوده اند که چنین فرشی رو با این اوصاف تونستن ببافند. اندازه فرش رو تعابیر مبالغه آمیزی گاهی دربارش ذکر شده، بعضی گفتن مثلا به طول 26 متر، به عرض 24 متر، گاهی خیلی بیش از این ذکر کردن. این که بهش گفتن فرش بهارستان چون که نقشه هایی که بر روی این فرش بوده نقشه باغاتی بوده، راه هایی که در این باغات وجود داشته، درختان و جوی های نهر و میوه ها و امثال اینها بوده، در تار و پود این فرش از برحال نخ های زربفت استفاده شده بوده و مثلا به جای میوه های درختان از دانه های جواهرات هم طلا هم زمرد مروارید امثال اینها استفاده شده بوده. فرش بوده که درش قطعه های جواهرات وجود داشته، تار و پودش هم بر حال از نخهای طلا و اینها بوده، از این جهت فرش عادی نبوده.
بله.
وقتی که مدائن فرض شد و سعد بن وقاص به عنوان فرمانده مسلمان ها همراه اونها وارد بر حال این شهرها شدن، از جمله وارد ایوان مدائن و این کاخ شدن و با این فرش مواجه شدن، درباره این که چگونه معامله بکنن با این فرش بر حال بحث کردند و تصمیم گرفتن که فرش رو بفرستن به مدینه. خب از جهت وزن خب طبعا زیاد داشت، گاهی حد زدن تا 2 تن شاید مثلا وزن این فرش بود توجه به طول و عرضی که داشت، اما به هر ترتیب گفته شده این رو به مدینه فرستادن و عمر در مدینه دستور داد این رو قطعه قطعه کردن و توزیع کرد بین اصحاب، بین مسلمان ها به عنوان غنیمت جنگی توزیع شد، مثلا به کسی ممکن یک وجب به کسی رسیده باشه، به بعضی افراد اینها، و بعد گفتن فروختند و فلان قیمت فروختند و به عنوان غنیمت جنگی. این که عرض میکنم همین که این رو فرش رو به صورت سالم به مدینه فرستادن خودش قابل توجهه، نشون میده که پس اینا توجه داشتن به این که به هر حال یک امر مهمیه و ارزشمنده. و این که در مدینه قطعه قطعه شد، یکی دو نکته باید بهش توجه کرد. اولا چنین فرشی برای یک کاخ بافته شده بود و تهیه شده بود، کاربردی در خارج کاخی مثل ایوان مدائن نداشت، فقط در خانه های مدینه یا مسجد مدینه امثال اینها کاربرد نداشت. چرا؟ چون به هر حال بنابر ساده زیستی بود، مسلمان ها قریب العهد به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بودن.
بله.
و چنین امور متجملانه ای مخصوص پادشاهان و کاخ ها و امثال اینها بود، فضای ضد چنین چیزهایی بود، بنابراین ارزش این فرش طبیعتا در نگاه پادشاه ساسانی بود، کاربردش برای ایوان مدائن امثال اینها بود. و اون زمانم که بحث موزه و امثال اینها که مطرح نبوده که حالا مسلمان ها بگذارن داری موزه نگهداری کنن دو اینها. نکته دیگه اینه که این فرش همطور که عرض شد درش قطعه های زیادی جواهرات به کار رفته بود، بنابراین اگر قطعه قطعه شد به اینها گاهی توجه نمیشه، اینکه بله فرش رو براشون پاره کردن، مثلا تصور میشه پاره کردن برای اینکه برن زیر خودشون بنوزن و استفاده کنن، در حالی که نه، اینا قطعه کردن برای اینکه اون قطعه های جواهراتی که در اون فرش به کار رفته بود در واقع اونها ارزش داشت برای افرادی که صاحب این فرش ها میشدن و بردن بعضی فروختند و به هر حال تبدیل کردن به درهم و دینار. و این که حالا تصمیم عمر گرفت در این قصه، آیا این تصمیم درست بود یا نادرست بود، شاید با توجه به این نکاتی که گفته شد بله مثلا درست در این تصمیم بود که میشد در این باره گرفت و از اون قطعه های جواهرات مسلمان ها بتونن در اون فضا استفاده بکنن. این توضیحات رو لازم دیدم عرض بکنم برای اینکه گاهی به صورت مطلق گفته میشه فرش بهارستان که طولش اینقدر بود، ارزش اینقدر بود، مسلمان ها گویا نمیدانستن که مثلا از این فرش چگونه استفاده کنن، قطعه قطعه کردن، در حالی که با این توضیحاتی که عرض شد که اینها در متون تاریخی کاملا آمده نشون میده که به هر حال راهی ظاهرا جز این نبوده که هیچ معامله با این فرش داشته باشن.
بله، پس در اصل گزارش این مطلب مطلبی شبهه‌ای وجود نداره.
نداره، اما با توجه به این توضیحات که عرض کردم باید مسئله توجه کرد.
بله، بسیار خوب. یک نکته استاد برای تتمه بس، حالا ما دیگه قرار از موضوع فتح‌ها و اینها فاصله بگیریم و دیگه از این موضوع رد بشیم، درباره اون موضوعی که در برنامه‌های گذشته اشاره فرمودید که اسلام آوردن ایرانیان که اونها با تو و رغبت پذیرفتن ورود مسلمانان رو، بعضی ها این شبهه رو مطرح کردن که آقا اصلا دو سه قرن بعد اسلام فراگیر شد در ایران، این طور هست؟ میشه این گزارش رو، این مطلب رو باور کرد و پذیرفت؟
نه به طور مطلق، برخی از مناطق نه با دو سه قرن بلکه چند دهه بعد از ورود اسلام ارشاد که به مناطقی از ایران اینها همچنان بر دین زرتشتی بودن، بعد رفته رفته با اسلام آشنا شدن و اتفاقا خودش یکی از امتیازات این مسئله هست، یعنی اینکه مسلمان ها وقتی که وارد ایران شدن اکراه و اجبار نکردن که حتما شما بر اساس آیین اسلام باید مشی بکنید، چرا؟ چون اینها بر آیین مجوس بودن، مجوس هم جزء ادیان اهل کتاب هست و طبیعتا کسانی که اهل کتاب بودند در بقاء بر دین خودشون آزاد بودند.
بله.
و جزیه نهایتا باید میپرداختند. لذا مناطقی از ایران بله هست که اینها بر دین خودشون باقی ماندن و اینکه رفته رفته گرایش به اسلام پیدا کردن و آیین مجوس کنار گذاشتن، خود این یکی از مؤیدات این مسئله است که در اسلام به هر حال آیینی راجع و برتر نسبت به اونچه که از قبلش متدین بودند یافتند و اون رو با تو و رغبت پذیرفتند.
بسیار خوب، این اشاره فرمودید مجوس جزء اهل کتاب هستن؟
بله دیگه، بله، در قرآن کریم و بر اساس روایات و بر حال مبانی که هست چهار دین به عنوان اهل کتاب لحاظ شدند، یهود و نصارا و مجوس و سابعین. منتها مجوس اون
که گفته میشه الان مجوس اصلا با آتش پرستی متعلقه،
بله، مثل همین تحریفی که در دین مسیحیت پدید آمده و الوهیت رو بر حضرت عیسی و مریم و سلام الله علیهم و اینا قائل هستن، تحریفات رو کار نداریم، ریشه اینها به هر حال ادیان آسمانی هستند، روایاتی هم در ارتباط با بحث به اصطلاح آیین مجوس هست که پیغمبری داشتن، کتاب آسمانی داشتن، تو اینها رو به تحریف کشاندن، چون که یهود و مسیحیت هم به همین ترتیب، اما اینکه جزء اهل کتاب شمرده شدن و در فتوحات ایران هم به اینها پیشنهاد جزیه میشد کاملا حکایت دارد که
اینه که به هر حال
اهل کتاب لحاظ
اهل کتاب بودن. بله، خیلی خوب، متشکرم از شما جناب استاد جباری. جناب آقای طالبینیا تهیه کننده محترم برنامه، فرصت کوتاه به ما بدن، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، در خدمت شما خواهیم بود و ادامه گفتگومون با جناب استاد جباری.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمانها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبانها، تا مهر تو از مشهد توحید بر آمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزاریم از همراهیتون دوستان گرامی. در بخش دوم برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم همچنان. خب آقا، موضوع فتح ایران به پایان رسید، اگر قرار است در فصل جدیدی در خدمت شما باشیم اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که یکی از بخش‌های مربوط به عملکرد حکومتی عمر، چنان که در ارتباط ابوبکر هم مطرح کردیم، بحث کارگزاران